عرض سلام و ادب دارم خدمت همراهان عزیز. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خوشحالم که در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از سلسله نشست های اصول شناسی عصبی تکاملی و شاهنامه، پیرو به بحث هفته گذشته که درباره داستان فریدون بود و آقای دکتر ناصر مقدسی عزیز خانش تازه‌ای می‌خواستن از این داستان ارائه بدن و همه به خاطر دارید که ادامه بحث رو که گفتن بسیار جذابتر خواهد شد به این هفته موکول کردن، ما بی صبرانه منتظریم که آقای دکتر سخنانشون رو شروع بکنن. من از آقای دکتر دعوت می‌کنم. عرض سلام و ادب دارم آقای دکتر، شبتون خوش.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، انشالله که حال شما همه دوستان و عزیزان خوب باشه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. ضمن اینکه خوشحالم در خدمت شما هستم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد عزیز و بزرگوارم رئیس قطب علمی فردوسی و شاهنامه جناب آقای دکتر یاحقی عزیز. خیلی خوش اومدید به این نشست و ما رو مفتخر کردید. آقای دکتر، یک هفته، دو هفته در واقع چشم کشیدیم تا این جلسه برسه و ما ادامه فرمایشات شما رو درباره خوانش، حالا بگیم نجومی، از داستان فریدون بشنویم. من جلسه رو تقدیم شما میکنم.
خواهش میکنم، مجدد سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان و عزیزان و سلام عرض می کنم خدمت استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر یاحقی، انشالله که سلامت و موفق باشه. خب ما بریم شروع بکنیم داستان فریدون رو ادامه بدیم و ببینیم که با توجه به اون عرایزی که من دو هفته پیش داشتم، چه رویکرد جدیدی رو ما باید نسبت به داستان فریدون داشته باشیم. خیلی خیلی موضوعاتی که میخوام بگم برای خود من بسیار جالب بود و هیچ موقع فکر نمیکردم که در همین ده بیت ابتدایی ما حداقل چهار جلسه باید به همین اختصاص بدیم تا در واقع لایه‌های زیرین داستان فریدون بیاد و خودش رو مشخص بکنه. در جلسه قبلی من عرض کردم که جمشید در واقع نوروز رو داره نمایندگی میکنه، یا اصطلاح نجوبیش رو ما بگیم اعتدال بهاری رو در میاد بگه. فریدون در واقع اعتدال پاییزی رو داره میاد و عنوان میکنه ما جشن مهرگان. اگر نوروز رو به جمشید داریم انتساب میدیم، جشن مهرگان رو در واقع به فریدون انتساب میدیم. داستان این که از نظر اسطوره، یعنی از لایه ابتدایی موضوع به جشن مهرگان نگاه بکنیم، همونطوری که من عرض کردم در واقع یادآور پیروزی فریدون بر روی ضحاک. اما وقتی ما بخوایم یه خود عمیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم، یعنی لایه‌های زیرین رو بیایم نگاه بکنیم، یک مقدار که میریم پایین‌تر و به خصوص نگاه می‌کنیم که یک شاه بزرگ مثل جمشید اعتدال بهاری رو در واقع داره میاد و نمایندگی می‌کنه و یک شاه بزرگ دیگه به اسم فریدون اعتدال پاییزی رو داره میاد نمایندگی میکنه، خواه ناخواه این تصور به وجود میاد که ما با یک جور درک نجومی و زیربنای نجومی در این داستان در واقع روبرو هستیم. یعنی به نظر میرسه که ما یک ارتباطی بین جمشید و فریدون داریم میبینیم. حلقه وصل این ارتباط هم ضحاکه. نحوه اتصال اینها هم باید مبنای نجومی داشته باشه، یعنی به غیر از این نمیشه ما بین جمشید و فریدون در واقع بیایم و ارتباط قرار بدیم. خب طبق سنت‌های دینی ما میدونیم که هلوهوش 10 نسل بین جمشید و فریدون وجود داره. خب در شاهنامه زیاد به این موضوع اشاره نمیشه، ما خیلی سریع از جمشید میریم سراغ فریدون و در بحث ضحاک هم من عرض کردم که زیاد شاهنامه به داستان ضحاک به اون شکلی که حالا بحثم شد که واقعا اون هزار سال مفهومش چی هست و اینا رو ما صحبت کردیم، ولی زیاد به این مقوله نمی پردازه و ما سریعا وارد داستان فریدون و اون کشمکشی که بین ضحاک و فریدون هست در واقع میشیم. یک جور یک ارتباطی بس باید ببینیم آیا این ارتباط برقرار میشه بین جمشید و فریدون از طریق ضحاک. خب برگردیم به داستان نجوم. اگر ما یک اعتدال بهاری و یک اعتدال پاییزی داریم، ببینیم مقولات دیگه در نجوم چیه. در نجوم باستانی اعتقاد بر این بوده که خب خورشید دور زمین میچرخه و تمام بیس نجومیشونم بر این اساسه. بر این اساس وقتی که میگن که میان خورشید به دور زمین داره میچرخه، ما یک اعتدال بهاری داریم که میشه نوروز، یک اعتدال پاییزی داریم که میشه همون اول مهر. به غیر از این ما دو تا چیز دیگه داریم، یک به اسم انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی، که انقلاب تابستانی ما میشه همون اوایل تیر و انقلاب تابستانی ما همون هولوش دیماه میشه، انقلاب زمستانی ما میشه هولوش دیماه. من اول اومدم گفتم که خب ارتباط بین، یعنی نقش دهنده اینها، این چرخه‌ای که در واقع خورشید داره به دور زمین داره میچرخه، ارتباط بین اعتدال بهاری تا اعتدال پاییزی باید خورشید باشه. ولی خب هیچ ارتباطی بین ضحاک و خورشید من پیدا نکردم و اتفاقا خورشید بیشتر ارجاع داده میشه به خود جمشید و میدونیم اون قسمت دوم کلمه جمشید که دو کلمه در واقع جم و شید به وجود اومده، اون قسمت شید در واقع داره به خورشید داره میاد، در واقع ارجاع داده میشه و یک رابطه خیلی مستقیمی بین جمشید و خورشید وجود داره. خب از خورشید جواب سوال ما نبود. جور دیگه اومدم نگاه کردم، گفتم ما بین اعتدال پاییزی و اعتدال بهاری، اعتدال پاییزی یک انقلاب تابستانی داره. انقلاب تابستانی چه خصلتی رو داره؟ انقلاب تابستانی در اوج گرما اتفاق میفته، یعنی وقتی است که ما گرمای خیلی زیادی داریم و متعاقب گرما در فلات قاره ایران خوشسالی رو داریم. یعنی در واقع یک جور اون چیزی که انقلاب تابستانی رو در واقع میاد و نمایندگی میکنه خوشسالی است. خب اینجا به من یک چیزی داد، بس ما به جای اینکه از انقلاب تابستانی استفاده بکنیم از خوشسالی میتونیم استفاده بکنیم. آیا بین ضحاک و خوشسالی ارتباطی هست؟ ارتباطش بسیار بسیار عمیق. در مورد ضحاک من خیلی صحبت کردم، ما 3-4 جلسه مفصل در مورد ضحاک صحبت کردیم. من در مورد ریشه های ایلامی ضحاک و اون چیزی که احتمال داره در بین النهرین باشه صحبت کردم و خیلی جالبه که ایشالله در جلسات بعدی وقتی که ما از گاو مرد صحبت میکنیم، در واقع از اون که گاو توتم فریدون بوده و اینقدر با گاو اینها این داستان فریدون ارتباط تنگاتنگ داره، بعد از نماد گاومرد ما در ایلام صحبت خواهیم کرد و اینجا خیلی خیلی موضوع جالبی میشه. منتها چیزی که در مورد ضحاک ما صحبت نکردیم ریشه های هندو ایرانی ضحاک هستش. خب ضحاک ریشه های هندو ایرانی کاملا مشخصی رو داره، یعنی داستان ضحاک و داستان فریدون در واقع ریشه های ودایی دارن، ریشه های هندو ایرانی دارن، بعدش میان در اوستا و بعدم میان در شاهنامه. این سیر تحول و دگردیسی است که ما در اساطیر داریم میبینیم. خب برای دوستان بهتر از من میدونن، وداها در واقع کتب مقدس آیین هندو هستند. شاید قدیمی ترین در واقع متن هندو ایرانی ریگ ودا باشه که در واقع ودا رو تشکیل میده و زیباترین، پر از سرودهای بسیار بسیار زیبا هست، سرودهای بسیار دلکشی داره ریگ ودا. بقیه شاید خیلی جنبه های مذهبی و آیینی بگیره، ولی ریگ ودا اون خصلت در واقع سرودی خودش رو داره، زیبایی شاعرانه خودش رو داره و داستان مشهور یم و یمه که بعد همین جمشید میشه در همین ریگ ودا در واقع اومده. در وداها ما مترادف با ضحاک چندین تا از دیوان و هیولاها و اژدهاها رو داریم. یکی از این اژدهاها اژدهایی به نام ویش وروپه، ویش وروپه که در واقع میشه دیو خوشسالی، دیوی هست که خوشسالی رو میاره. خیلی داستان تطور در واقع اسطوره‌ای داستان فریدون بسیار جالبه. یعنی وقتی ما میریم داستان فریدون رو در ریشه های هندو ایرانیش میبینیم، در ریشه های ودایش میبینیم، داستان به این صورتی که این فریدون یا به اسم سریتا یا تریتا در واقع میره و این اژدهای سسر خوشسالی رو میکشه و گاوهای شیرده رو آزاد میکنه، اونایی که بارور میتونستن بشن، آبها رو برمیگردونه که بعدا میگن اینها در واقع تغییر شکل پیدا میکنه به اسم دو خواهران یا دو دختران جمشید که همون ارنواز و شهناز میشه که حالا هم جلوتر در موردش صحبت میکنیم، هم قبلا هم در مورد اینها ما آمدیم بحث کردیم. خب پس ما با ضحاک به صورت کاملا مشخص میدونیم ضحاک ارتباط کاملا مشخصی با مقوله خوشسالی داره. الان دیگه کم کم مشکل اون انقلاب تابستانی که ارتباط دهنده بین اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی بود یا بین جمشید و فریدون بود، خودش رو به صورت ویش وروپه یا اون
آقای دکتر فکر میکنم ارتباط اینترنتیتون کمی ضعیفه و گاه به گاه قطع میشه و بعد بلا فاصله فرمایشاتتون خیلی سریع برای ما بازگو میشه. یه بار دیگه از چند سطر پیشتر اگر توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. گفتیم که بس ارتباط مستقیمی در واقع وجود داره بین ضحاک و خشکسالی، و وقتی که ما به ریشه های هندو ایرانی ضحاک در واقع برمیگردیم و اون ویشور و پر رو داریم میایم میبینیم، کاملا حالا میتونیم حل بکنیم که اگر ما یک اعتدال بهاری داریم که نمایندش میشه جمشید، یک اعتدال پاییزی داریم که نمایندش میشه فریدون، یک انقلاب تابستانی هم داریم که نمایندش میشه خوشسالی و ویش وروپه یا همون ضحاک یا آژیدهاکی که حالا ما موضوع بحثمون هم هست و خیلی بیشتر هم میتونیم صحبت بکنیم. یه مقدار انگار مشکل حل شد، یعنی اون در واقع دید نجومی که نسبت به موضوع داریم یک مقدار خودشون نشون داد. خیلی خیلی جالبه، من اینو پی گرفتم، گفتیم خب حالا ما این ور قضیه رو داریم میبینیم، یعنی ما یه اعتدال بهاری داریم، میاد میرسه انقلاب تابستانی میشه ضحاک، میاد میرسه اعتدال پاییزی میشه خدمت شما عرض کنم فریدون. خب پایینش چی؟ پایین وقتی خورشید میشه ما میرسیم به انقلاب زمستانی. انقلاب زمستانی نمایندگیش چی میشه؟ میشه یخبندان. اتفاقا مقوله یخبندان در داستان جمشید یک مقوله بسیار بسیار مهمی است. در وندیداد این به طور کامل اومده. باز برای دوستان دارم میگم، وندیداد یکی از کتب در واقع اوستای بزرگ هستش، کتاب ضد دیو در واقع اومده و معناش کردم و خیلی هم داستانهای جمشید در اونجا اومده، احکام و اینها هم در وندیداد خیلی زیاد است. ما در وندیداد میخونیم که در دوران جمشید یک یخبندان خیلی بزرگی میاد اتفاق میفته توسط دیوی به نام ملکوس. در واقع میگن که بعد از اینکه هوشیدر، هزاری هوشیدر داره پایان به اواخر خودش داره میرسه، دیوی به نام ملکوس میاد و یخبندان میاره و مردم رو جمع میکنه در اون دژ معروف ورجمکرد یا ورجمکرد. در واقع جمشید میبره و مردم و تمام چیزها رو در اونجا در واقع میبره و پناه میده. یک جور در واقع انگار تشابهی با طوفان نوح هم دادن. بعضی از محققین اومدن گفتن که همونجوری که نوح همه حیوانات رو جمع میکنه در کشتی خودش، جمشید همین کار رو در دوران یخبندان بزرگ میاد میکنه. بنابراین در اون انقلاب زمستانی هم ما با هیولای دیوی به اسم ملکوس در واقع روبرو هستیم. به نظر میرسه که این چرخه ما یک چرخه الان چرخه کاملی شده، یعنی ما الان فهمیدیم یک اعتدال بهاری داریم جمشید، یک انقلاب تابستانی داریم ضحاک، یک اعتدال پاییزی داریم فریدون، و بعدم میاد یخبندان که داستانش در وندیداد کاملا اومده، و دیو ملکوس رو داریم که در واقع داریم میاد و چیز رو میاره، یخبندان و سرما رو میاره. این از کجا میامده؟ این از ویژگی فلات قاره ایران بوده. چرا خوشسالی انقدر مهم بوده؟ همیشه خوشسالی مهم بوده. ما در کتیبه های تخت جمشید از زبان داریوش میخونید که خداوندا این مملکت رو از خوشسالی و دروغ در امان بذار. همین الانش ما میبینیم ما درگیر هر دو تای اینها هستیم، با اینکه اون موقع در واقع داریوش بزرگ گفته الان هم که خوشسالی قرار پدر ما رو در بیاره، حالا بگذاریم به همین مقولات هم ارتباط داره. خب بریم جلوتر ببینیم چه چیزهای دیگه میگیم. این تازه اول داستانه، یعنی به نظر میرسه ما به یه لایه زیرین نجومی رسیدیم که این لایه زیرین نجومی بر اساس شرایط اقلیمی فلات قاره ایران خیلی خوب داره این داستان رو برای ما شرح میده. اما همین لایه نجومی خیلی حرفهای بیشتری برای گفتن و حرفهای عجیبتری برای گفتن داره. خب من خیلی رفتم دنبالش بتونم این رو بهتر تشریح کنم، این رو بهتر باز بکنم. رفتم دیدم که خب من باید از مقوله اون لایه اولیه اساطیری باید بگذرم. ما خیلی درگیر لایه اولیه اساطیری هستیم، به خصوصی که متاسفانه تو اون لایه اول هم درگیر مقولات زبانشناختی هستیم. خیلی اهمیت داره، ما اینجا ازش استفاده میکنیم وقتی میخوایم معنای اسم فریدون رو در بیاریم، وقتی میخوایم معنای اسم ضحاک رو در بیاریم، اینا بسیار اهمیت داره. ولی اگر میخوایم تحلیل عمیق‌تر بکنیم باید از اون لایه زبانشناسی ما چیکار بکنیم؟ عبور بکنیم، ورود بکنیم به لایه‌های زیری. رفتم دیدم ببینم که خب من اصلا کاری به فریدون و جمشید ندارم. ببینم سنت زرتشتی، یعنی سنتی که اساطیر ایران نمیگم از دلش زاده شدن، اصلا چنین چیزی نیست. همین الان ما داریم میبینیم که داستان خیلی بزرگی مثل جمشید و ضحاک و فریدون از دل یک درک نجومی دارن زاده میشن، و درک نجومی که پایش نه سنت زرتشتی بلکه نیازهای مردمی در فلات قاره ایران بوده. ببینید چقدر موضوع متفاوتی. اما واقعیت اینه که تمام اینها از دل سنت زرتشتی رد شده، یعنی انگار سنت زرتشتی یه دوره اومده اینا رو پیرایش کرده، و واسه همونه که ما به لایه‌های دورتر و کهن‌تر خیلی به سختی دسترسی داریم، منابعی نداریم، باید بشینیم هی تحلیل و تجزیه بکنیم، تازه هم صرفا بیام یه سری حدسایی رو بزنیم. من رفتم دنبال این که ببینم که خب ما اصلا در منابع زرتشتی چه چیزایی در مورد صور فلکی گفته میشه. صور فلکی چیه؟ ما گفتیم وقتی که خورشید طبق نجوم قدیم دور زمین میچرخه و در این چرخشی که در دور زمین داره در واقع میاد از اعتدال پاییزی رد میشه، از انقلاب تابستانی رد میشه، از اعتدال بهاری رد میشه، از اینها میاد رد میشه، موقعیت‌ها در موقعیت‌هایی قرار میگیره که به اینا میگن صورت فلکی. یک کتابی هست، بارها این کتاب رو من در اینجا گفتم و بسیار کتاب مهمیه به زبان پهلوی، بندهشت، که در واقع یک جور دایره المعارف دین زرتشتی. بسیار بسیار این کتاب مهمه و ترجمه‌ای هم که مرحوم مهرداد بهار کرده یکی از بهترین ترجمه ها، یعنی واقعا قدر بوده. و حالا یادی هم بکنیم از زنده یاد بهار، ایشون وقتی در لندن شاگرد همین بوده، در واقع در لندن درس میخونده برای اینکه بتونه روزگار خودش رو بگذرونه، در یک مدرسه کودکان استثنایی میرفته اونجا شبا و میستاده از اینا مراقبت میکرده، در حینی که اونا خوابیده بودن اینم داشته این زبان پهلوی و متن رو در واقع چکار میکرده، ترجمه میکرده. تو مقدمه بندهش این رو میاد میگه. و خب واقعا یکی از بهترین ترجمه هایی که ممکن باشه رو اومده و ارائه داده مرحوم بهار. در اینجا یک بخشی وجود داره که بحثی که داره میکنه بحث همین صور فلکی یا در مورد زیج کیهانی میاد صحبت میکنه. زیج بسیار بسیار مهمه. زیج یه جور نقشه کیهانی هست که بسیار استفاده میکردن در نجوم قدیم و از نظر آیین زرتشت بسیار مهمه، چون اصلا این زیج کیهانی باید به وجود بیاد تا آور و مزدا بتواند بر اهریمن بیاد و پیروزی پیدا بکنه. یعنی اگر کیهان خلق نشود، اگر حرکت به وجود نیاد، اگر سیارات و ستارات به وجود نیان که اینا حرکت نکنن، اهورمزدا نمیتونه حمله و یورش اهریمن رو چکار بکنه، دفع بکنه. بنابراین زیج کیهانی بسیار مهم. این زیج کیهانی در بندهشت اومده و کاملا بحث شده، خیلی جالبه. اما وقتی من اومدم و این زیج کیهانی رو دیدم به یه چیز خیلی عجیبی برخوردم که تقریبا تمام این یافته ها رو فرو ریخت. اما و چیزهای جدیدی رو به وجود آورد. ما در مهرگان یا اول مهر اومدیم گفتیم که طبق اساطیر زمان پیروزی در واقع فریدون بر ضحاک، این داستان مهرگان و جشن مهرگان. خیلی خیلی جالبه که در بندهش مهرما ما گفتیم زمان پیروزی نیکی بر بدیه، نور بر ظلمته، چون فریدون در واقع ضحاک و شکست داده. اما در بندهش مهرما همون وقتیه که اهریمن به اهورامزدا حمله میکنه، یعنی انگار در بندهش این موضوع عوض میشه، انگار اون چیزی رو که لایه‌ای رو که ما در مورد در مهرگان داریم میبینیم و در لایه‌های کهن داره گفته میشه، در بندهش این داره عوض میشه. یعنی در این زمان اگر طبق این لایه‌های کهن بود، باید ما زمانی رو میدیدیم که در واقع اهورامزدا بر اهریمن داره میاد وارد میشه، اما بندهش میگه که نه، اینجا زمانی است که اهریمن بر اهورامزدا میاد و حمله میکنه. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا ما این تغییر وسیع و عجیب رو داریم و داستان ما در واقع در این قسمت از همین تغییر به وجود میاد؟ ما برای اینکه بفهمیم چرا این تغییر بزرگ در بندهش و سنت زرتشتی اتفاق افتاده، باید بفهمیم که تجربه اسطوره‌ای مربوطه چجوری شکل گرفته. ببینید، تجربه اسطوره‌ای که داستان جمشید و ضحاک و فریدون رو طبق اون تسلسل نجومی به وجود میاره، بر مبنای زمان دوری هستش. ما یه زمان دوری داریم، نوروز میاد، بهار میاد، بعد تابستون میشه، بعد پاییز میشه، بعد زمستون میشه، دوباره نوروز میشه، بهار میشه، این همینجوری داره میچرخه. اما در سنت زردشتی زمان ما زمان دوری نیست، زمان ما زمان خطیه و ما اصلا اینجوری نیست که دوباره برگردیم بیایم سر جای ما، اینجوری نیست که دوباره نوروزی بیاد و اتفاق بیفته. ما 9000 سال، 12000 سال، یا به قول استاد سرکارتی 9000 سال داریم که این 9000 سال به صورت خطی داره میاد و عبور میکنه. کاملا این هزارهاش مشخصه که چه اتفاقی داره میفته. 3000 سال اول چی میشه؟ 3000 سال دوم چی میشه؟ 3000 سال سوم چی میشه؟ به شکل کاملا خطی داره میاد عبور میکنه. اگر ما در این حالت خطی سال رو بخوایم به جای دوری نگاه کردن به شکل خطی نگاه بکنیم، بهترین زمان یورش اهریمن چه زمانی خواهد بود؟ زمانی که نور داره افول میکنه. کی نور افول میکنه؟ از اول مهر. بنابراین ما این رو داریم میبینیم که در بندهه چون میخواد در مبنای زمان خطی عبور حرکت بکنه، زمان یورش اهریمن به اهورامزدا اول مهر میاد قرار میگیره. در حالی که اگر زمانی که ما داریم میبینیم زمان دوری باشه، یعنی تجربه‌ای که ما در واقع میخوایم بیاییم انجام بدیم تجربه دوری باشه، این موضوع نیست. شما یک بهاری رو دارید، بعد از بهار خوشسالی تابستان رو دارید، بعد این دید نگاه نمی کنه که نور داره از بین میره و ظلمت میاد، خیلی یه چیزی باشه که به این خوشسالی پایان بده. و واسه همونه که فریدون میاد که در واقع آبها آی باران.
آی دکتر، اینترنتتون دوباره دچار اختلال شد و اگر لطف کنین باز از چند سطر پیشتر اشاره بفرمایید ممنون.
اختلال شد؟
بله بله.
الان خوبه؟
امشب
مثل اینکه یه خورده با ما سر خلاصه دشمنی و عناد داره دوباره این نت، اشکالی نداره. خب بس ما اینجا اومدیم گفتیم که اگر زمان خطی رو بیایم و ببینیم کاملا قابل توجیهه، یعنی چرا اهریمن باید در مهر بیاد و حمله بکنه، یعنی زمانی که ما افول نور رو داریم، شروع میکنه اون نور خورشید رو به افول کردن و زمان زمانی که اهریمن داره فرار داره در واقع حمله میکنه. اما اگر تجربه ما بر اساس تجربه اسطوره‌ای ما بر اساس زمان دوری باشه، مثل همون درک نجومی که من اول موضوع اومدم گفتم و گفتم که این درک نجومی چجوری پایه این اسطوره شده. خب وقتی زمان ما زمان دوری میاد میشه و تجربه اسطوره‌ای ما بر مبنای زمان دوری هست، موضوع دیگه موضوع نور و ظلمت نیست. ما بهاری رو داریم، بعد خوشسالی رو داریم، بعد خوشسالی ما چی رو میخوایم؟ میخوایم
زمین تر بشه، میخوام باران بباره. بنابراین وقتی فریدون داره بر ضحاک میاد و غلبه میکنه که باران به وجود میاد اول مهر، و به خاطر همینم هم است که فریدون گفته میشه که در واقع.
خب دکتر دوباره متاسفانه این بخش از صحبتاتون رو ما متوجه نشدیم.
امروز مثل که خیلی دیگه داره اذیت میکنه آی دکتر.
شاید همین به همین بخش از صحبتاتون حساس آی دکتر.
خب پس میرسیم به اینجا، احتمال داره به همین بخش از چیز حساس باشه واقعا. پس ما وقتی که بعد از خوشسالی ما باران رو میخوایم، پس کی فریدون بر خوشسالی میاد غلبه میکنه؟ وقتی باران ها شروع میشه و اونم اول مهر، و این زمان دوری رو شما داریم. یعنی بحث اصلا بحث نور و ظلمت نیست، بحث خوشسالی و آبه. و فریدون به خاطر همین گفته میشه که فریدون ارتباط مستقیم با مقوله آب داره، با الهه های آب داره. و در همونجا که من صحبت کردم گفتم میره دیو خوشسالی ویش ور و پر رو در واقع میره و میکشه، که بعد خیلی بحث داریم سر همین ویش ور و پر، در واقع ابرهای بارانزا رو میره آزاد میکنه و باران رو میاره. و شما این دید دوری رو در واقع دارید، یعنی مقوله مقوله متفاوتی. اما ما وقتی این دید دوری رو داریم چه چیزهای دیگه ای ممکنه بیاد به ما بگه؟ خیلی چیزهای جالب، خیلی چیزهایی که اصلا یک رویکرد دیگه ای رو نسبت به اساطیر ایران میاد و به این داستانهای مهم میاد ایجاد میکنه. ببینید ما وقتی زمان خطی رو داریم، مثل زمانی که در آیین زرتشت هستش، یعنی اون 3 تا 3 هزاره رو داریم که قبلا در موردش صحبت کردیم، یه هزاره تموم میشه یه هزاره دیگه شروع میشه. جمشید تموم میشه ضحاک میاد، ضحاک تموم میشه فریدون میاد، فریدون تموم میشه منوچهر میاد، همینجوری پیش میاد. و هیچ کسی دیگه لازم نیست که بیاد دوباره برگرده، یعنی ما بازگشت اسطوره‌ای نداریم، ما اون دوره تسلسل اسطوره‌ای رو در واقع نداری، چون زمان زمان خطیه و اصلا قرارم نیست کسی برگرده. اینا همینجوری دارن پشت سر هم دارن اتفاق میفتن با داستان‌های مختلف که در بندهش به صورت کامل اومده. این داستان‌ها میتونه اومده دیگه، مثلا بندهش یه قسمت داره در واقع در اونجا میاد میگه که اون آسیب‌هایی که به ایران شهر میرسه، هزار آسیب‌هایی که در هزارهای مختلف به ایران شهر میرسه، و این به شکل خطی همینجوری میره میره جلو تا دیگه در واقع ما به آخرت برسیم و در اون جایی که دیگه اهورمزدا غلبه میکنه، غلبه کامل میکنه بر اهریمن و اعوان انصارش. اما وقتی ما از زمان دوری میام صحبت میکنیم، از زمان در واقع چرخ، غیر از این که ما تفاوت‌های خیلی مهمی رو داریم، یعنی بین زمستان و تابستان تفاوت داریم، بین بهار و، غیر از این تفاوت‌های فاحش یک سری اتصالاتی هم داریم. یعنی اینجوری نیست که زمستان تمام شود برود کنار بهار بیاد، ما یک دگرگیسی تدریجی از زمستان به بهار داریم، از بهار به تابستان هم یک دگردیسی تدریجی داریم. اینا همه دگردیسی میشن، هر کدوم جزی از اون یکی رو در خودشون پنهان دارن و این دور داره دور خودش رو میچرخه. خب اگر دید ما این باشه، اگر بگیم اون لایه اصلی داستان فریدون و ضحاک و جمشید بر مبنای تسلسل ناشی از درک نجومی مردمان قدیم ما باشه، آیا ارتباطی فراتر از اون ارتباطی که ما داریم میبینیم در شاهنامه و در اساطیر بین جمشید و ضحاک و فریدون وجود دارد یا خیر؟ بحث اصلی ما تازه از اینجا شروع میشه. بریم جا. خب ما اول به جای اینکه از جمشید و فریدون صحبت بکنیم، من از جایی شروع میکنم که یک مقدار شواهد من خیلی بیشتره، بعد به جمشید و ضحاک هم برمیگردم. به فریدون و ضحاک، فریدون و ضحاک اونجوری که ما میخونیم و اونجوری هم که در تمام اساطیر ما اومده، دوتا دشمن دیرینه هستن. ضحاک طبق اون رویاش از در واقع به دنیا اومدن فریدون و اینکه این فریدون هست که ضحاک رو از تخت میکشه میاره پایین،
آگاه میشه و بعد گفتیم که شهر به شهر، ده به ده، خونه به خونه دنبال فریدون میره و چه کارها میکنه. آپتین پدرش رو میکشه، اون گاو برمایه که ما خیلی صحبت در موردش خواهیم کرد ان در جلسات بعدی، اون رو میکشه و سرآخر هم که خب فریدون ضحاک رو میگیره و در دماوند به بندش میکشه. خب این یک تصادم کاملا واضح است، یعنی ما چیزی رو که میبینیم یک دشمنی و یک تصادمی هست که دین هم همینو میخواد، سنت دینی ما هم همینو میخواد، به سنت دینی زرتشتی که در واقع یک اژدهای سسری هست، سپوزه هست در واقع اژدها گازها که اومده و خسران زیادی به ایران شهر اومده وارد کرده و همه چیزو نابود کرده. خب این چیزی هست که زمان خطی یا درک زرتشتی از موضوع. اما عرض کردم اگر مبنای ما زمان دوری باشه، غیر از این تفاوت‌ها و تصادم‌های شدید بین فریدون و ضحاک، باید تشابهاتی هم بین اینها باشه، نشانه‌های از نوعی دگردیسی ما باید در اینها ببینیم. آیا چنین نشانه‌هایی وجود داره؟ اینجاست که داستان خیلی قشنگ میشه. ببینید در مورد فریدون، اینکه لقب اصلا فریدون اسمش چیه و این کاملا هست، یه مقاله بسیار خوبی آقای دکتر قائمی نوشتن که در واقع معنای اسم فریدون که میفرماین سومین هست، یه مقاله خیلی خوبی رو آقای دکتر اسماعیل پور تو ترجمه استاد خالقی نوشتن، باز در مورد رابطه فریدون و ریشه های ودایی و اوستاییش میاد بحث میکنه. این دو تا مقاله خیلی خوبی است. مقاله آقای دکتر قائمی خیلی مقاله جونداریه، میاد و کاملا نشون میده که ما همونجوری که گفتیم ریشه اوستایی و بعد ریشه ودایی داره فریدون و برمیگرده به اون تریته یا سریته که از واژه تری در واقع میاد، همون تری که داریم میگیم، و اشاره به سومین داره، یعنی این در واقع اسمش ارجاع میده به کلمه سومین و این ارجاع به کلمه سومین به خاطر این بوده که در داستان اصلی فریدون در ودا این سومین برادر بوده، برادر کوچکتر بوده که این رو توسط دو برادر دیگه به چاه انداخته میشه. بعدا ما این نمودش رو در داستان ایرج داریم، ایرج و سلم و تور در واقع داریم که به چاه انداخته میشه و معنای اسم فریدون به معنای سومین هست، به عبارت دیگه سومین کسی که سومه یا هوم رو در واقع اومد و فشرد، اون ماده بسیار مقدسی که ما در آیین ودا داریم به اسم سومه و بعدم هوم مقدس رو داریم در آیین زرتشت که کماکان هم دارن استفاده میشن. پس فریدون به معنای کلمه سه هست، سومین هست، یک کلمه به اسم تری یا سه، و بعد انشاءالله من در جلسات دیگه هم صحبت میکنم که چرا این واژه تری از دل این هندو ایرانی در واقع در اومده. بعدم ما خیلی کار داریم در مورد فریدون و خیلی صحبت ها خواهیم کرد که اینا از کجا در اومده. خب بس با یه واژه‌ای به نام سه، با این عدد سه ما در نفس فریدون روبرو هستیم. این عدد سه خیلی تکرار میشه، ما بعدا میفهمیم که فریدون سه تا پسر داره که داستانش خیلی است، ما ایشالله تو جلسات بعدی بهش میبندازیم، و بعدم اون داستانی که دو برادر میزنن ایرج برادر کوچکتر رو در واقع میکشن و داستان‌های دیگه که اساس شاهنامه و جنگ تورانیان و ایرانیان از اونجا به بعد میشه. خب پس ما یه عدد سه در اینجا داریم که این عدد سه در نام فریدون اومده، در رابطه فریدون با دو برادر دیگش در واقع اومده. این برادر، دو تا برادر در ودا به اسم برادر اول و برادر دومه، در شاهنامه به اسم برمایه و کیانوش در واقع میاد و تبدیل میشه. بعد دوباره عدد سه رو در فرزندان فریدون داریم که اونها هم سه تا پسر هستن. بس این سه همینجوری تکرار میشه. اما این سه چه چیزی در مورد ضحاک به ما میگه؟ ما وقتی برگردیم به همون دیوی که اژدهایی که صحبت کردیم به نام اژدهای ویشوروپه که بعدن همین به اسم آژیدهاک در اوستا میاد و تکرار میشه، این اژدها کاملا چه در منابع ودایی و چه در منابع اوستایی ذکر شده که سه سر بوده، دارای سه سر، شش چشم، هر سر دوتا چشم داشته، و یا اونجوری که در واقع اوستا اومده گفته سه پوزه بوده. یعنی شما دقیقا اون عدد سه رو در اون اژدهایی که به دست فریدون در واقع کشته شده شما کاملا میایید و چیکار میکنید؟ میایید و میدونیم دیگه، میاد اون اژدهای سه سر به دست فریدون کشته میشه و بعد به نوعی باز به دست فریدون هست که سه تا پسراش کشته میشه. چرا؟ چون فریدون پادشاهی ایران که بهترین چیز بوده برخلاف سنت رایج به پسر کوچکتر خودش ایرج میده، انگار دوباره اومده زده همون کشتار رو به وجود آورده. و شما در واقع اون عدد سه‌ای رو که در آژیده هاک دارید میبینید یک جور ارتباط دهنده بین ضحاک، ویشورپه و آژیده هاک هست. اما ارتباطات بین ضحاک و فریدون از این مقوله خیلی فراتر میره. کجا فراتر میره؟ ما کاملا میبینیم در داستان فریدون که از این به بعد ما از این ده بیت اولیه خود خلاص پیدا کنیم بریم جلوتر، میفهمیم که فریدون ارتباط خیلی مستقیمی با جادو داره. فریدون مسلط به جادو است، گرچه جادو رو سروش غیب اومده و به فریدون طبق شاهنامه اومده آموخته، اما یادمون باشه جادو در سنت زرتشتی یک چیز کاملا نکوهیده‌ایه. یعنی از گاهان شما بگیرید تا بیاین جادو به طور کلی چی شده، این کلا نکوهش شده. ما میبینیم که فریدون قدرت جادویی داره، همون جایی که وقتی که پسرانش رو میفرسته به درمار شاه یمن که از دختران شاه یمن بیاد و خواستگاری بکنه، بر اساس اون توانایی جادوییش میاد میگه که پدر این دختران پادشاه یمن شما رو امتحان خواهد کرد و شما باید این جواب رو بدید. ضحاک هم جادو بوده، ضحاک هم بر اساس جادو بوده چون اهریمنی بوده. بنابراین یک جای دیگه که تشابهی بین فریدون و ضحاک رو نشون میده همین مقوله جادوه. دیگه کجا نشون میده؟ وقتی که فریدون میخواد بیاد و پسرانش رو امتحان بکنه، خیلی جالبه، تبدیل به اژدها میشه. چرا فریدون تبدیل به اژدها میشه؟ اژدها که در سنت زرتشتی اصلا نکوهیده هست، اژدها امری اهریمنی هست. اژدها همون اژدهایی بوده که فریدون زده بود، اژدهای سسر رو کشته بود. اینجا برای اینکه سه تا فرزندش رو بیاد و امتحان بکنه تبدیل به اژدها میشه. میبینیم که چقدر مشترکات بین ضحاک و فریدون برخلاف اون تفاوت‌های ظاهری چیه زیاده. یعنی انگار که این مشترکات داره نشون میده اون ضحاک یک جوری انگار دگردیسی پیدا کرده و ما نشانه هایی از ضحاک رو که نشانه های غیر قابل انکاری هم اصلا در فریدون ما میایم چکار میکنیم، میایم و میبینیم. خب یک چیز دیگه هم باز وجود داره که خیلی جالبه توی تداوم از ضحاک به فریدون، که این هم بسیار جالبه، یه بحثی به اسم سگانه ها. ما همش با این سگانه روبرو هستیم، انگار که به جای اینکه یک دوره مثل ضحاک به پایان برسه ناگهان ما به فریدون بیان، یک جور بازی بین این سگانه ها هستیم، انگار که یک پازلی هی داره ساخته میشه بدون اینکه ارتباط بین قسمت های مختلف از بین بره. ما اول یه سگانه جمشید ضحاک فریدون داریم، یه سگانه جمشید ارنواز شهرناز داریم، بعد جمشید میره کنار، تو این سگانه ضحاک میاد جایگزین جمشید میشه. دوستان من اینو بگم، این سگانه بر مبنای اینه که شما دید منطقی و دید ریاضی به موضوع داشته باشید. اگر بخواید بگید جمشید با ضحاک خیلی متفاوته، نمیتونیم این سگانه ها رو بسازیم. این سگانه ها وقتی ساخته میشه که دید ما دید انتزاعی باشه و بگیم به جای اینکه من فوکوسم روی مفهوم فریدون و جمشید بشه، بخوام ساختار داستانو در بیارم، مثل کاری که استروس میکنه، یه ساختار دودویی میاد در میاره. داستان اینها هم داستان ستایی ها هستش، جمشید ضحاک فریدون، بعد میشه جمشید ارنواز شهرناز، جمشید میره کنار، جای جمشید ضحاک میاد، میشه ضحاک ارنواز شهرناز، ضحاک میره کنار فریدون میاد، میشه فریدون ارنواز شهرناز، بعد دوباره سلم و تور و ایرج میاد، سلم و تور میام میزنن ایرج رو، میام میکشن، میشه فریدون ایرج منوچهر و در نهایت هم که خب آخر منوچهر باقی میمونه و در واقع مثل اون پسری میمونه که از دل چاه در بیاد. یعنی یک بازی بین سگانه ها رو ما داریم که این بازی هی داره اعضاش جابجا میشه، هی تسلسل تسلسل، انگار مثل چرخی که چرخنده‌ای که دور خودش بچرخه، هی میره جلو، به جای اینکه ما اون انقطاع رو داشته باشیم که به ظاهر میاد که فریدون ضحاک رو برد در بند کرد و انقطاع تمام دوران فریدون در واقع شروع شد. این موضوع در واقع اگر بیاین این دید ریاضی گونه و انتظاری داشته باشی این رو نمیبینی. خب این بود بین تشابهات بین فریدون و ضحاک. ببینید بین جمشید و ضحاک چطور. اگر ما بخوایم نظریه ای رو در واقع بیاین بگیم، باید بین جمشید و ضحاک هم یک سری در واقع تشابهات پیدا بکنه. درسته که ضحاک میگن 100 سال جمشید آواره بوده، در مرز هند توسط یکی از یاران ضحاک گرفته میشه، با اره به دنیا میشه. داستانیه که در سنت زرتشتی. اما آیا غیر از این تصادم خیلی خیلی بزرگ، غیر از این تفاوت‌های خیلی بزرگ، تشابهاتی بین جمشید و ضحاک بوده یا نه؟ ضحاک اژدهایی هست مردم خوار. ببینید ضحاک هم همونجوری که گفتم اژدهای سه سری هست در ودا و در اوستا، ضحاک شاهنامه هم سه سر داره دیگه، یه سر خودش، دو تا ماری هم که از این در اومده باز میشه سه سر، یعنی باز اون عدد سه داره مطرح میشه. این اژدهای مردم خاره، یعنی اژدهایی هست که در بیس اولیه خودش یک اژدهایی هست که میاد کل مردم رو میخواد بیاد بخوره و جهان رو از مردمان تویی بکنه. اما در داستان شاهنامه هم باز همون هست، به این صورت که جوانان باید مغز جوانان خورش در واقع این مارهای ضحاکیان بشن، یه جوری داره مردم رو داره میکشه. یعنی ضحاک در واقع نامش با مرگ همراه هست، با مرگ آدمیان همراه هست. جمشید چطور؟ ما در مورد جمشید بحث کردیم، گفتیم در دوران جمشید در یک دوره طولانی بیمرگی حاکم میشه، تا اینکه جمشید گناهی رو میاد مرتکب میشه و بعد از اون مرگ بر مردمان مستولی میشه. این ریشش باز ریشه هندو ایرانیه و در واقع گفته میشود که جمشید کسی بوده که برای اولین بار، چون میدونید که در ریشه های اصلی هندو ایرانی جمشید اولین انسان در واقع میاد و تلقی میشه. چرا اولین انسان تلقی میشه؟ چون اولین کسی هست که راه مرگ را میگشاید و انسان نامیرا را به انسان میرا در واقع تبدیل میکنه. و چون مرگ جزئی مهم و تعریف کننده از سرشت انسان است، یم یا جمشید به عنوان شاه مردگان میاد میشه. یعنی جمشید هم به یک روایت دیگه و به شکل دیگه داره راه مرگ رو مثل ضحاک میاد میگشاید. دیگه کجا اینا تشابهات دارن؟ ما در مورد ضحاک میدونیم که یکی از کارهایی که ضحاک کرده و خیلی نکوهیده هست گوشتخاریه. در شاهنامه میخونیم که به صورت تدریجی این گوشتخاری رو، البته من در جلسه دیگه خیلی مفصل‌تر میام صحبت میکنم، در اینجا فقط اشاره میکنم و عرایض خودم رو به پایان برسونم. یکی از چیزهای بسیار مهمی که در واقع وجود داره گوشتخاریه. ما میبینیم که در داستان ضحاک در شاهنامه ابلیس به شکل یک آشپزی در واقع میاد، به صورت تدریجی میاد ضحاک رو در واقع گوشتخوار میکنه. بنابراین گوشتخواری که یک امر نکوهیده هست در آیین زرتشت، در واقع کشتن گاو، این انتساب داده میشه به ضحاک. بسیار بسیار جالبه که در دینکرد همین گناه گوشتخواری به جمشید هم در واقع انتساب داده میشه. یعنی یکی از جاهایی که ما تشابه بین ضحاک و جمشید در واقع میایم میبینیم تو اون تسلسلی که گفتیم اگر زمان رو دوری ببینیم اینا با یه سری تشابهات و نشانه های دگردیسی رو داشته باشن، همین جا هستش که انگار در یک مقطع زمانی در جایی که جمشید و ضحاک رو داریم هر دو دست به گوشتخواری میکنن. این مقوله گوشتخواری جمشید در شاهنامه نیومده، در کتاب دینکرد که از کتابای مهمه آیین زرتشت هست در واقع اومده و جز به نشانه های از تشابهات، غیر از اون تفاوت های بارزی که ما داریم، تشابهات بین جمشید و ضحاک هستش. خب ما دو جلسه دیگه انشالله به این مقوله کار خواهیم داشت، دو تا جلسه خیلی جالب. یک جلسه ما در مورد تمدن ایلامی صحبت میکنیم، در مورد گاو مرد و انسان مرد، و و تقابل و تعامل بین گاو مرد و انسان مرد که در واقع فریدون و ضحاک بخواد باشه، بر مبنای اساطیر ایلامی صحبت خواهیم کرد و یک جلسه هم در مورد یافته های اخیر در غار کلدر در واقع خرم‌آباد که در واقع نشون داره میده که ایران و منطقه دره خرم‌آباد جز اولین جاهایی بوده که انسان هوموساپینس، انسان خردمند از آفریقا وارد این منطقه شده و بعداً اومده در کل اروپا و اینها در واقع اومده و پخش شده، که یک تئوری جدیدی است که میگن ریشه خیلی از زبانهای هند و اروپایی زبان ایرانیه به خاطر این اشتراک نسلی که در اینجا وجود داره و حتی منشأ هند و اروپاییان هم بر اساس علم ژنتیک و کارهایی که کردن یک تئوری خیلی مهمی است که جای خیلی معتبری هم اینا بحث شده و چاپ شده، باز در مورد فلات قاره ایران گفتن که خیلی مرتبط با این موضوع خواهد بود که البته اینا جلسات دیگه ای رو میطلبه و ایشالا من تو جلسات دیگه ادامه این داستان عجیب و غریب جمشید و ضحاک و فریدون رو پی خواهم گرفت. آقای دکتر بنده در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر خیلی خیلی ممنونم از فرمایشات بسیار جالبتون، مثل همیشه بسیار آموزنده، بسیار تازه و بسیار جالب بود. من خیلی تشکر میکنم از شما که با این سخنرانی های ارزندتون در واقع روحیه پژوهش و جستجو در دل متون رو حداقل در درون من که زنده میکنید و مطمئنم که این حس من رو همراهان عزیز ما هم دارن. آی دکتر، این خوانش شما از این داستان بسیار بسیار جذاب و جالبه و من که تا حالا ندیدم کسی این گونه به داستان نگاه بکنه، در صورتی که نمونه های مشابه مثلا در اسطوره های اروپایی و یا سامی من دیدم که این کار را زیاد شده و ارتباط نجومی اینها رو در واقع تحلیل کردم، ولی خب این کاری که شما آغاز کردید کار بسیار بسیار جالبیه و میدونم چقدر کار سختیه به خاطر اینکه انقدر اسطوره های ما با مذهب زردشتی در واقع به هم پیچیده شده که خیلی سخته این لایه زردشتی رو کنار بزنید و برسید به دل اسطوره و بخواید یه همچین نکاتی رو ازش استخراج بکنید. من یه سری نکته ها به ذهنم رسید که میخواستم نظر شما رو هم در این باره بدونم. آی دکتر، خیلی ها دیو ملکوس رو نماینده در واقع عصر یخبندان در ایران میتونن، اما شما فرمودید که این در واقع نماینده انقلاب زمستانی است در این اسطوره. آیا ملکوس یا مهرپوشان که همونطور که فرمودید در وندیداد دو آمده داستانش بیشتر به دورای یخبندان و تجربه ایرانیان از اون دوره ها نمیرسه؟
چرا؟ اتفاقا کاملا فرمایش شما درسته و یکی از کارهای من که باید اینو حتما در بیارم و میدونم این تیکش خیلی ضعیفه همین قسمتی، یعنی اون لایه پایینی انقلاب زمستانی که اینو باید برم در بیارم و متاسفانه هنوز متون کافی رو ندارم، یعنی خیلی سعی کردم به این جلسه برسونم، خیلی مقالات رو نگاه کردم ولی خب عملا کسی کار نکرده بود در این زمینه. چرا؟ چرا این کاملا میتونه به دوران یخبندان برگرده، اما یه چیزی دیگه ایرم بیایم در نظر بگیریم. در اینجا صرفا من در مورد دوره یخبندان نمیخوام صحبت بکنم، من در مورد این میخوام صحبت بکنم که ما بین انقلاب زمستانی و اعتدال بهاری که جمشید باشه یک جور ارتباطی رو میبینیم که این ارتباط یکی از چیز شکلایی که خودش رو در اساطیر در واقع نشون داده این داستان در واقع ملکوس میتونه باشه و ولی کاملا فرمایش شما درسته، دوره یخبندان برمیگرده. این خودش خیلی جالبه، دوره یخبندان مال 15,000 سال پیشه، چجوری این ورود کرده به اساطیر ایرانی این خودش خیلی خیلی مبحثی که فقط فکر میکنم اسطوره شناسی عصبی تکاملی بتونه بهش پاسخ بده. من خودم الان جز چیزایی هست که یادداشت کردم که باید بهش بپردازم، یعنی باید برم دوباره اصل متن رو برم بخونم ببینم که جاهای دیگه چی میتونم پیدا بکنم، نمونه های قبل‌تر رو بتونم پیدا بکنم تا اینو تحلیل بکنم، ولی فرمایش شما کاملا درست آید.
خواهش میکنم. چون توی وندیداد یک هم اومده که در ایران، در ایران ویش که نام میبره، 10 ماه زمستانه و 2 ماه تابستانه. یعنی در اون دوره حداقل اعتدالی اینا به نظرشون نمیرسیده، چون پاییز و بهار بحث اعتداله، تابستون و زمستون بحث انقلابه، اصطلاحاً الان انقلاب تابستانی و زمستانی، یعنی سال رو به 2 فصل اون هم با تعداد کاملا نامساوی ماه‌ها تقسیم کردن. به نظر میرسه که این سرما و گرما خیلی خیلی مورد توجهشون بوده و خیلی اثرگذار بوده در زندگی در واقع آریایی ها. خدمتتون عرض کنم، فرمودید که اهریمن در مهر ماه طبق بندهش، اول اینکه خب خیلی از این یعنی خطی شدن زمان اساطیری در ایران کار ساسانیه، چون ما در یشت ها و گاهان میبینیم، حالا گاهان که خیلی اسطوره‌ای نیست، یا میشه گفت اصلا اسطوره‌ای نیست، در یشت ها ما میبینیم که زمان همچنان زمان دوریه و هیچ ترتیبی بین پادشاهان نیست و اصلا داستان ها بدین شکل گفته نشده. در زمان ساسانیان بوده که آمدن اینها رو در واقع مدون کردن و یه ترتیبی براش قائل شدن. اما اینکه فرمودید در مهر هم اهریمن حمله کرده چون آغاز افول نور بوده، خب میتونسته واسطه مثلا در آبان و آذر که دیگه نور خیلی به شدت کم شده باشه حمله بکنه، چرا همون اولش که تازه نور خیلی هم زیاد بوده حمله کرده؟ این یه پرسش. دو، این که ما شواهدی داریم که نشون میده سال در گاه شماری ایران باستان دائم در حال تغییر بوده، حتی خیلی وقتا از دیماه شروع میشده سال، که دلایل محکمی هم در این باره هست. میخواستم ببینم که با توجه به این نکات این گفته شما در چه جایگاهی قرار میگیره.
بله کاملا درست، گاه شماری در ایران باستان کاملا تغییر پیدا میکنه. ما گاه شماری های خیلی خیلی متفاوتی رو در ایران باستان داریم و ضبط شده. یه چیزی رو خیلی خوبی رو شما فرمودید، خیلی موضوع مهمی هست. ببینید، ما وقتی که میایم در مورد صور فلکی صحبت میکنیم، خیلی جالبه که در طول زمان درک انسان نسبت به صور فلکی کاملا تغییر کرده. یعنی مثلا ما اگر الان صورهای 12 ساله داریم، یک زمانی خیر اصلا چنین چیزی نبوده، فقط بحث اعتدال این بوده یا همین سرماگرمای شما بوده. یه وقتی قدیمی‌تر از اون بحث جهات بوده، یعنی اصلا بحث سرماگرمام نبوده، بحث جهات بوده. و بعد به تدریج که هی میایم جلوتر تغییر پیدا میکنه. من فکر میکنم ما هر چقدر جلوتر هم داریم میایم، شکل اساطیری ما هم داره تغییر پیدا میکنه و درستش هم در واقع همینه. یعنی اگر ما در ایران ویش فرزند دارم میگم اسطوره اصلی در اونجا ضحاک و خوشسالی نباشه بلکه یخبندان باشه، اصلا جای تعجبی نیست، اصلا جای تعجبی در واقع نیست. بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ مقوله اینه که در طول زمان به خاطر در واقع بازخوانی های مکرری که این اساطیر شدن، خیلی از اینها ترتیب زمانی خودشون رو از دست میدن و اینا با هم دیگه ادغام میشن. اینی که ما نمیتونیم بیایم اینها رو از هم دیگه جدا بکنیم و به قول فرمایید شما بسیار بسیار کار دشواری میشه، به خصوص اینکه همونطوری که فرمودید یک دور از طریق پیرایش اصلاحات زرتشتی میاد اینا عبور میکنه، همون فرمایشی که شما داشتید که درستی هم گفتید در گاه ما اصلا اساطیر نمیدید، اصلا شاید زرتشت ضد اسطوره بوده، ولی بعدش بلافاصله ما تو یشتا میایم میبینیم که پر میشه از این اساطیر و از این خدایان. دوران ساسانی هم که دیگه اصلا کمپلت همه اینا رو میزنن و عوض میکنن و یه چیزی میشه که ما الان درگیرش هستیم و نمیتونیم سراغ لایه‌های قدیمی تر بریم. ببینید این گاه شماری ها چرا دائما تغییر پیدا کرده؟ چون شکل اقلیمی اومده تغییر پیدا کرده، نحوه نیازمندی های انسان اومده تغییر پیدا کرده و بسته به این نیازمندی ها گاه شماری هم اومده تغییر پیدا کرده. مبنای گاه شماری چیه؟ مبنای گاه شماری بر اساس انقلاب کشاورزی است، بر اساس اهمیتی که در کشت داشته، کی ما باید زمین رو بکاریم، کی ما باید بیاییم درو باید بکنیم، بر این مبنا اومده شکل گرفته. و هر جا که این اقلیم بخواد تغییر پیدا بکنه، این گاه شماری هم میتونسته گاه شماری چی بشه؟ متفاوتی بیاد بشه. واسه همین من فکر میکنم که ما وقتی میخوایم بیایم صحبت بکنیم در مورد این اساتید، نمیتونیم با یک سیستم خاص گاه شماری این رو بیایم چیکار بکنیم، توضیح و توجیه بکنیم. احتمال خیلی زیاد وقتی اینا در ایران ویچ بودن، در منطقه‌ای که حالا گفته میشه که احتمالاً باید نزدیکی‌های سیبری و یک مدت پایین‌تر در اون منطقه باید باشن، که هنوز هم ما داریم میبینیم سرما یا اون یخبندان در واقع حرف اصلی رو داره میاد میزنه، ما باید لایه اسطوره‌ای خیلی قدیمی‌تری رو بیایم ببینیم. به تدریج اینا کوش میکنن میان به مناطق جنوبی تر. من درگز رو اگر دوستان برن، یه منطقه داره به نام یارم تپه. درگز دیگه نزدیک شما است آی دکتر، حتما اگر گذرتون افتاد حتما برید اونجا. و یه منطقه خیلی سرسبزی هست که میگن محل ورود آریایی ها به فلات قاره ایران بوده. کاملا وقتی شما میرید اونجا رو میبینید متوجه میشید چرا آریایی اومدن اینجا، چون این منطقه حاصلخیز بوده، اون منطقه یخبندان بوده، اینا مهاجرت کردن اومدن پایین. اومدن پایین یک مشکل اساسی که در ایران اون زمان وجود داره، بیابانهای وسیع که هنوز هم ما باش درگیریم و خوشسالی بوده. اصلا ما میبینیم که مقوله کاملا عوض میشه، اساطیر کاملا عوض میشه، دغدغه های اسطوره‌ای عوض میشه. چرا ما دیگه زیاد اثری از یخبندان در اساطیر ایران نمیبینیم جز همون داستانی که در وندیداد در واقع اومده، ولی ما از خوشسالی خیلی زیاد داریم میبینیم. ضحاک یک بخش خیلی عظیمی رو میاد شامل میشه، دیوهای خوشسالی در منشأ هندو ایرانی خیلی زیاد هستن، یعنی اینها یک خانواده رو در واقع میان و شامل میشن چون اقلیم عوض شده. اگر ما بتونیم طبق اسطوره شناسی اثری تکاملی بیایم و این دوره های مختلف رو مشخص بکنیم، من فکر میکنم خیلی راحت تر میتونیم مثل یک باستان شما چکار بکنیم، لایه برداری بکنیم. بنابراین در مورد فرمایش شما، اولا که ایرادات شما کاملا درسته، چون این بحث تازه است، این باید پیرایش بشه، به قول شما شست و رفته باید بشه، ما باید این ایرادات. دوم این که حواسمون باشه با یک گاه شماری، مثل همون بحثی که همیشه گفتیم، با یک توری خاص سراغ مقوله بزرگ اساطیر نریم. اگر با یک توری خاص بخوایم بریم توضیح بدیم، 100% شکست می‌خوریم.
خواهش میکنم، لطف شماست. یه نکته دیگه یادم اومد که می‌خواستم اونم خدمتتون عرض بکنم در جهت همین امری که فرمودید. خب اول اینکه من جسارت میکنم و نکته ای رو که به ذهنم میرسه خدمت شما عرض میکنم، اینه که دیدم چقدر زحمت میکشید برای تئوری هایی که مینویسید، برای پژوهش هاتون، و خیلی خیلی اخلاق ستودنی دارید که ارزش قائلید برای نظرات مخالفین و در واقع از اونها، حالا من که اصلا اسم خودم رو در حدی نیستم بخوام با شما مخالفت بکنم، ولی از این نکات استفاده میکنید برای بهتر شدن پژوهش هاتون، و خب این خیلی برای من دانشجو خیلی آموزنده است و خیلی استفاده میکنم. نکته که به ذهنم رسید این که در رابطه با اون حمله اهریمن در مهر ماه اینا که فرمودید، اهریمن از نور اصلا اطلاعی نداشته، این رو هم باید در نظر گرفت، و اون ذکر مهر ماه ممکنه شما از یه طریق دیگه‌ای بتونید به این برسید که چرا در مهر ماه بوده، ولی اینکه می‌فرمایید در مهر ماه بوده، واقعا باید این پرسید که چرا بندهش گفته مهر ماه، یعنی قطعا این تصادفی نمی‌تونسته باشه. نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم درباره شباهت‌های کالا بین ضحاک و جمشید و از اون طرف ضحاک و فریدون فرمودید، همطور که درست فرمودید فریدون نماینده جادوست، اما جادوی سفید و سپید اصطلاحاً، یا جادوی مثبت، به خاطر اینکه ما در متون زرتشتی داریم که هر جا صحبت از مثلا یک دعایی است که برای خوب شدن مثلا چون مریضی مثلا چیز میشه ازش بخوان استفاده کنن، اسم فریدون میاد. یه جایی که یه ذره جنبه دعا و جادو و اینجور چیزها میگیره، اسم فریدون میاد. به همین خاطر، به خاطر اینکه فریدون در واقع نماد جادوی مثبت در اساطیر ایران، و خب اون داستان توی آبانیش اون بند خدا کشتیبان پا اوروه که کشتیش شکه، بله. خیلی ها فکر میکنن فریدون او رو برای اذیت و آزار به هوا در آورد و کرکس، در صورتی که به نظر میرسه طبق نظر استاد مولایی عزیز اصل قضیه از این قرار بوده که این پاوروه کشتیش در آبها گیر میکنه و نمیتونسته، جانش در خطر بوده، نمیتونسته برگرده خونه. به همین خاطر نیایش میکنه خدایان رو، از طرفی آناهیتا کمک میکنه، از طرفی فریدون او رو به شکل کرکس در میاره تا بتونه راحت تر راه به سمت منزلش رو طی بکنه. یعنی تنها راه ممکن همین بوده که اینجا باز دوباره ما میبینیم جادوی فریدون جادوی سفیده، نه جادوی سیاه. چون خیلی ها گفتن اون در واقع کشتیبانی که فریدون او رو با هوا معلق در میاره و آناهیتا میاد او رو از هوا به زمین میاره، انگار یه جوری مثلا فریدون خواسته تنبیهش بکنه، آناهیتا آمده گفته که نه آقا بس دیگه اذیتش نکن. گفتن این همون کشتیبانی است که در داستان ضحاک نذاشت فریدون مثلا از کشتی عبور بکنه، در صورتی که همه اینها به احتمال خیلی زیاد نادرست باشه. از طرفی ضحاک که فرمودید بله با جادو کاملا ارتباط داره، چون اهریمنی هست و توی خود داستان شاهنامه هم داریم وقتی که فریدون به کاخ ضحاک میرسه یه نوشته اون بالای سردر کاخ هست، اون رو میاره پایین، اون کاملا جنبه جادویی داره. دوستان اگر برن داستان رو بخونن. اما اونجا جادوی سپید و سیاه خب خیلی با متفاوته. من نمیدونم اگر صرفا جادو بلد بودن این رو بگیریم میتونه مشترک باشه، ولی خب اینجوری خیلی ضعیف میشه. ضمن اینکه یه اشاره دیگه هم فرمودید تبدیل شدن فریدون به اژدها که خیلی جالب بود، اصلا یادآور همون اژدهایی بود که فریدون کشته بود. اما ما باید از یه طرف یه مسئله دیگر رو در نظر بگیریم. مسئله که باید در نظر بگیریم اینه که آزمودن پهلوان با اژدها بوده در سنت ما. اژدها کشی یکی از مهمترین و شاید گفت بهترین آزمونهای پهلوانه. گرشاسب‌نامه رو نگاه کنید، اولین کاری که گرشاسب برای ضحاک میکنه تا پهلوان بودن خودش رو نشون بده و دقیقا بعد از این کار هستش که گرشاسب ضحاک مأموریت های مهمی به گرشاسب میده، اژدها کشی. در داستان گشتاسب داریم این نمونه رو، گرگ بیشه فاسقون رو اگر اسمش اشتباه نگم میکشه، که این هم باز نمادی نمونه است از مبارزه با یک حیوان قولاسا، یا مثلا یکی از خانهای رستم و اسفندیار اژدها کشی است. من فکر میکنم تبدیل شدن فریدون به اژدها بیشتر پیرو این سنت آزمون باشه تا بخواد مثلا بچه اشتراکی باشه بین ضحاک و فریدون. درباره جمشید هم که فرمودید جمشید راه مرگ رو میگشاید و ضحاک هم همینطور، این دوتا کاملا با هم متفاوتن. ضحاک مردم رو به سمت مرگ هل میده، یعنی میکشه مردم رو، ولی فریدون نه، فریدون پادشاه در واقع خودشون اولین کسی هست که میمیره، خودش اولین کسی هست که مرگ رو تجربه میکنه. به همین خاطره که اصلا وارد قلمرو مردگان میشه و چون اولین کسی هست که وارد قلمرو مردگان میشه تبدیل میشه به پادشاه قلمرو مردگان. این نکاتی بود که به ذهن من رسید درباره فرمایشات شما.
بله نه خیلی عالی و اتفاقا نکات بسیار ارزنده‌ای هستن و خیلی هم قابل تأمل، بسیار قابل تأمل، یعنی چیزی هستن که باید حتما در اونم بیان یه همچین تئوریه که خیلی برهم ریزاننده هست تو اساطیر ایران، آدم باید خیلی حواست باید جمع باشه. کاملا درسته، کاملا درسته. منتها خب باز مقولاتی هست که چرا فریدون خودش تبدیل به اژدها میشه، چرا یه اژدهایی رو نمیگه اینا برن بکشن فرزند، یعنی یه مقوله‌ای هست، یعنی این چرا دگردیسی فریدون به اژدها رو ما داریم، ما بگه بره مثل همون گرشاسپی که مسار زدید، مثل خیلی از پهلوانهای اژدهاکش دیگه ما داریم دیگه، اژدهاکشی همون جوری که فرمودید و پهلوانان اژدهاکش مقوله خیلی مهمیه، ولی اینکه یک کسی خیلی بزرگی مثل فریدون بیا تبدیل به اژدها بشه یه مقوله کاملا چیزی است که با دادن بهش تعامل بکنه. در مورد جادو، جادوی سپید و سیاه داریم، کاملا شما دارید درست میفرمایید. فقط یه چیزی یادمون باشه که اگر ما حواسمون باشه، میگم این کار خیلی سخت میکنه و من نمیخوام توجیه بکنم، حواسمون باشه که تمام این اساطیر از فیلتر آینه زرتشت رد شده و فریدون نمیتونه جادوگر باشه.
و اگر بخواد یک چیزی رو به اسم جادو درش بیاد و حفظ بکنه، مجبور هست که این جادو را یک جوری به قول معروف مودیفایدش بکنه، یک جوری بیاد و در واقع بیاد و درستش بکنه. یک همچین اتفاقی است. در مورد این که راه مرگ متفاوته کاملا، اصلا کشتن ضحاک کجا، در واقع جمشید کجا، کاملا فرمایش شما درسته. در مورد تشابهات فریدون با ضحاک خیلی به نظر من میشه شواهد رو قوی تر دونست، به خصوص عدد 3 خیلی بارزه، یا همین تبدیل به اژدها هنوز من به نظر من مقوله بارزیه. ولی در مورد جمشید و ضحاک من نتونستم متون زیادی رو پیدا بکنم، باید برم بچرخم، باید برم باز بخونم، بچرخم این رو پیدا بکنم ببینم آیا هست یا نه. اینا چیزایی بود که به ذهن من رسید. و یه چیزی هم حواسمون باید باشه، اینی که شما بین بهار و زمستان وقتی میخواید از دگردیسی صحبت بکنید، این دگردیسی ها بسیار ظریفه، یعنی قرار نیست که اینا تشابهات خیلی عمیقی با هم دیگه داشته باشه. همون که هر دوتا هولوچ مرگ دارن میچرخن، همون که هر دوتا چه میدونم با گوشتخاری در ارتباطن، که انشاءالله من جلسه بعد این گوشتخاری رو خیلی چون مبحث مهمی بازش میکنم. من به نظر من اینا یه نشانه هایی از این دگردیسی رو در دل خودشون دارن. بیشک باید متون رو بیشتر دید. و خب البته ما یک مشکل بزرگی که داریم اینه که متون خوبی، به خصوص متونی که ارجاع پیدا بکنه به قبل از زرتشت، خیلی کم داریم، بازخوانی درستی نشده. من فکر میکنم همونجوری که در جلسات دیگه خواهم گفت، استفاده از باستانشناسی، بحث همون گاومردی که ما خواهیم گفت که همین فریدون در واقع یه گاومرده، در واقع به خاطر ارتباطات عمیقش با توتم گاو، که اصلا گفته میشه گاو توتم خانوادگی اینها بوده، صحبت میکنیم، شاید از اون طریق ما بتونیم شواهد تازه‌ای رو در واقع برای این موضوع پیدا بکنیم.
بسیار عالی دکتر. درباره فریدون و باران و پاییز که فرمودید، یکی از دوستان من یه مقاله نوشته بود و در واقع ریشه شناسی کرده بود اون گرز گاوسر فریدون رو، و در نهایت رسیده بود به این که گرز گاوسر متعلق به خدای طوفان و همین خاطر گرزش گاوسره، و این دقیقا همون فرمایش شما رو اثبات میکنه که فریدون با ابرهای بارانزا و در واقع باروری و باران ارتباط تنگ و تنگی داره. بسیار خوب دوستان عزیز، اگر پرسشی دارید، نکته‌ای هست مطرح بفرمایید. یکی از دوستان خانم حاج احمدی فرمودند که جمشید با کشف دارو جلوی مرگ را می‌گیرد.
بله بله، ما در داستان جمشید این موضوع رو کاملا بحث کردیم که خب جمشید واقعا در دوریش کاملا بیمرگی بوده، و این البته برمیگرده به همون داستان، این که جمشید میمیره به عنوان اولین انسان و میره پادشاه مردگان میشه، و بعد از اون هست که در واقع راه مرگ رو میگشایه. تا حالا در واقع شاید در اینجا در شاهنامه به گناه جمشید در واقع انتصاب داده بشه که دیگه این بیمرگی از بین میره، ولی فرمایششون درسته، در دوری ما بیمرگی رو داریم کاملا این هست، ولی بعد از اون هست که دیگه جمشید و مرگ با هم دیگه توأمان میشن.
بسیار عالی دوستان، اگر مسئله ای هست ممنون میشم که مطرح بفرمایید. حالا اینکه فرمودید آقای دکتر خیلی برهم ریزانند است این تئوری شما، اتفاقا به نظر من خیلی منسجم کننده است، برعکس برهم ریزاننده، یعنی جنبه جدیدی رو داره، یعنی که خب یه جنبه خیلی غریبی با اسطوره شناسی نیست. حالا ما اگر بتونیم مقاومت بکنیم مثلا در برابر این که آقا دیگه مثلا عصب شناسی وارد اسطوره نشه، ولی نجوم رو که نمیتونیم دیگه جلوش رو بگیریم دیگه، یعنی اصلا یکی از جنبه های حیاتی اسطوره هستش.
بله بله، و اصلا شما دارید اینجا میبینید بحث دارید میکنید که خیلی معلوم خوشسالی، بابا ایران درک الانش درک خوشسالی، میگم دعایی که این مملکت را داریوش دعا میکنه از دروغ و خوشسالی، اگه اول و مزدا دوستان تخت جمشید میرن این دفعه توجه کنن، از دروغ و خوشسالی، دو تا کلمه میاد، دروغ به خودش داره. همین الان ما گیر هستیم که آب مصرف نکنید، ما فلان نکنید، یعنی یه چیز کاملا اقلیمی هست و باید توجه داشته باشیم که اساطیر هم از ارتباط ما با همین در واقع شرایط اقلیمی ما هست، تجربه‌ای که ما از جهان داریم در واقع میاد و شکل میگیره و این همونه. من فکر میکنم فرمایش شما کاملا درسته، البته باید پایه‌های عمیقی براش پیدا کرد. یعنی یادمون نره، من یه چیزی رو میگم، سعی میکنم در اینجا بیام از چیزهای نو استفاده بکنم، ولی سعی دیگه‌م اینه که انشالله اگر اینا رو خواستم مکتوب بکنم، شواهد خودم رو خیلی متون بیشتری رو برم بخونم، یشت ها رو بهتر تحلیل بکنم تا در بیاد. من یه کتابی میخوندم خیلی جالب بود برای من، اصلا نفس این کتاب در مورد تاریخ. من اینو میخوام فقط به دوستان بگم که شما در کار علمی چقدر باید دقیق باشید وقتی یه حرفی رو به خصوص میخواید بیاد بزنید، به خصوص وقتی میخواید مکتوبشون میخواید بکنید. یه کتابی میخوندم به نام تاریخ جهان. تاریخ جهان 60 صفحه بود، 15 تا رفرنس، از یه آدم خیلی بزرگی هم بوده، یعنی من بگم از یکی از اساتید به نام این مملکت بود. خب 60 صفحه تاریخ جهان و 15 تا رفرنس، معلومه تو هیچی ندیدی بنده خدا. وقتی هم من میخوام بیام در مورد این، در مورد فریدون صحبت کنم، باید تمام مقالاتی که در مورد فریدون هست رو برم بخونم، تمام منابع اصلی رو باید برم بخونم، باید منابع وداییشو در بیارم، باید منابع اوستاییشو در بیارم، باید منابع شاهنامه رو در بیارم، باید سنت‌های شفاهی رو برم نگاه بکنم تا بتونم برم به اون ریشه ها در واقع برگردم. من فقط اینو اگر دانشجویان هستن اینو میخوام بگم که به خصوص وقتی وارد یک چنین هیتایی میشیم که خیلی تنگ و تاریکه، مثل یه جنگل تاریک میمونه، خیلی سختی توی این متون بخوایم بچرخیم یه نکته رو پیدا بکنی، دل اون نکته رو بری، خیلی خیلی باید حواسمون جمع باشه. شواهدی رو که به کار میکنیم، شواهد کاملا در واقع باید کافی همه جوانب رو ببینی. حالا همین آی دکتر، شما که بسیار انسان دانشمندی هستید و من همیشه استفاده میکنم، شکست نفسی میفرمایید، همین ایراداتی که شما الان به من گرفتید، اون ایرادات خیلی اصلی هست، باید اینا همه پاسخ در واقع بیاد داده بشه. ولی فکر میکنم که در واقع این مباحث، یعنی به قول شما ما بخوایم مقاومت بکنیم، اگر بخوایم بیان مقاومت بکنیم، عملا همون چیزی میشیم که الان هستیم دیگه، داریم میدور خودمون داریم میچن. نباید مقاومت کنیم. ما اولا باید دو تا چیز رو من بگم. اولا این که باید رو به ایده های جدید و ایده های نو ذهنمون باز باشه، و دوما من اینو به عنوان معلم میگم، به عنوان کسی که خودم دارم تو دانشگاه تدریس میکنم، باید به جوانان فرصت بدیم که این جوانان بیان و کارو بگیرن دستشون. یک جوان خیلی خیلی بهتر ذهنش کار میکنه، خیلی خیلی دیدش باز داره، و من به عنوان یک معلم باید میدان رو بدم دست جوان که این جوان بیاد و این کار رو چه کار بکنه، بیاد و در واقع بیاد و پیش ببره. فرمایش شما کاملا درسته، من فقط اینو به عنوان یه توصیه معلمانه که گفتم در اینجا. آیه دکتر بیانی، میدونم خودتونم معلم هستید و خیلی زحمت میکشید در این عرصه، و یه چیزی هم در اینجا بگم، آقای دکتر دو تا کارگاه دارن برگزار میکنن، یه کارگاه اساطیر ایرانه که من توصیه میکنم دوستان حتما شرکت بکنن اگر میخوان آشنایی پیدا بکنن، یه آشنایی در واقع خوبی نسبت به اساطیر ایران پیدا بکنن که خیلی مهمه، حتما شرکت کنن. و یه کارگاه خیلی جالب بود برای من که دیدم، آقای دکتر در واقع گرشاسنامه رو دارم میام و تدریس میکنن، که این من برای اولین بار بود آقای دکتر میامدم میدیدم، و خیلی ایشالله که بتونم خودم هم حتما شرکت بکنم، و خیلی خیلی حتما توصیه میکنم دوستانی که واقعا علاقمند هستن حتما در این کارگاه ها شرکت بفهم.
خیلی بزرگوار آقای دکتر، خیلی ممنونم از لطف شما، خیلی 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 سپاسگزارم. نه فقط من، از اون موقع که داشتید سخنانتون رو می فرمودید، دوستان تک تک مراتب سپاسگزاری خودشون رو از صحبت‌های ارزنده شما اعلام می کردن. من هم اضافه می کنم بر تشکرهای دوستان، و من هم باز از شما بسیار تشکر می کنم بابت سخنان و این راه جدیدی که باز کردید و ذهن همه رو دارید به سمت و سوهای خوب هدایت میکنید. این بسیار بسیار کار ارزنده است و خوشحالیم که این اتفاق داره از طریق قطب علمی صورت میگیره و امیدواریم که اتفاقات بهتر از این، شک ندارم که اتفاقات خیلی بهتر از اینی رو شما آقای دکتر رقم میزنید با این دیدگاه باز و نوگرات. بسیار عالی، خیلی ممنونم دوستان. به نظر میرسه که نکته ندارن، فقط یکی از دوستان گفتن که از چه طریقی این کارگاه میتونن شرکت بکنن. از طریق سایت انجمن آژیار شما میتونید در این کارگاه ها ثبت نام بکنید. توی گوگل اگر بزنید انجمن آژیار، این سایت در واقع برای شما باز میشه. از طریق صفحه اینستاگرامیشون هم میتونید این کار رو انجام بدید. اگر صفحه اینستاگرام من رو هم دنبال بکنید، اونجا هم پوستر هست، میتونید از اون طریق اطلاعات لازم رو کسب بکنید. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، همچنین از شما دوستان عزیز که مثل همیشه همراه ما بودید و شب خوبی رو هم برای شما آقای دکتر هم برای دوستان عزیز آرزو می‌کنم.
خواهش میکنم آقای دکتر بیانی عزیز، مندم خیلی خیلی متشکر هستم. من اینجا فقط این را بگم، حالا چون شما شکست نفسی میکنید خوب توضیح نمیدید این کارگاه ها رو، دوستان حتما عضو در واقع آقای دکتر هم کانال تلگرامی دارن که خیلی خوب معرفی بکنن در مورد اساتید، خیلی من خودم استفاده میکنم، هم صفحه اینستاگرامشون رو و در اونجا این کارگاه میاد، فکر کنم از صفحه قطب هم این کارگاه ها داره در واقع تبلیغ میشه و دوستانی که علاقمند هستن حتما شرکت بفرمایم. من با توجه به شناخت نزدیک یک سالی که از آقای دکتر بیانی دارم میدونم که بسیار بسیار کارگاه ها با ارزش، بسیار علمیه، این خیلی مهمه، بسیار پایه قوی داره و حتما دوستان شرکت بکنن، چون که اینها فرصت های خیلی خوبی است که من خیلی خوشحال هستم که در یکی دو سال اخیر داریم میبینیم که با همت جوانان در واقع این کارگاه ها داره شکل میگیره، بازخوانی ها که از اساطیر و داستان های ایران داره میشه و در واقع یه جور در این ظلمات یه نفسی داره، خلاصه به این هویت ما در واقع انگار که یه نفسی داره دمیده میشه. انشالله که همتون سلامت باشید، خوب باشید. آی دکتر خیلی هم ممنون هستم، باز تشکر میکنم از استاد بزرگوارمون که همیشه خیلی به بنده لطف دارن، آی دکتر یاحقی عزیز. انشالله که همتون خوب و خوش و سلامت باشید.
زنده باشید آقای دکتر، خیلی ممنونم از لطف قربان. شما شرمنده کردید بنده رو، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
قربان شما، شب شما خوش، خدا حافظ شما، خدا حافظ.